رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. آیت الله علی خامنه ای رهبری اولی ایران گفته است که اگر امریکا می خواهد کشورش دیگر بار تمام طلبات سازش اتمی را اجرا کند، باید تمام تحریمات به ضد ایران را از بین بردارد. آیت الله خامنه ای روز 7 فوریه در ملاقات با گروه از فرماندهان نیروهای هوایی ایران گفته است اگر تحریمات درست لغو شود، آنگاه ما به اجرای تعهدات خود برمی گردیم. با گفته تحلیلگران، این نخستین بیانیه خامنه ای در باره سازش اتمی پس از رئیس جمهوری آمریکا شدن جو بایدن است که او گفته است میخواهد آمریکا را به سازش برگرداند. پیشتر از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک مصاحبه با روزنامه در ایران در روز 6 فوریه از آمریکا خواست هر چه زودتر به سازش اتمی برگردد. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ سال 2018 ایالات متحده را از سازش اتمی ایران با قدرت های جهانی خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی به ضد ایران را برگرداند. در پاسخ به این، تهران نیز به تدریج از اجرای طلبات سازش دست کشید و فعالیت های اتمی اش را اثر گرفت. حکومت جو بایدن راه های بازگشت به سازش را بررسی دارد. خودش گفته است که اگر ایران سازش را درست رعایت کند، امریکا نیز عین کار را خواهد کرد. بنابر گزارش ها، مقامات روسیه به بازداشت طرفداران پیشوای مخالفان الکسی نوالنی ادامه میدهند و مرکز دومین شهر بزرگ کشور را برای جلوگیری از هر گونه تظاهرات بستند. هرچند اعتراض برنامه‌ریزی نشده است، ولی روز 6 فوریه مقامات شهر سنکت پترزبورگ راههایی را بستند که به مرکز این شهر میرساند. مز در اینجا در دو هفته گذشته تظاهرات کلان طرفداران نوالنی صورت گرفت. پلیس گفت که بعضی دی طرفداران مخالفان 3 عملیات دایر کرده است در شهر ولادیواستوک، از جمله خانه های فعالان مدنی، سیاستمداران مخالف دولت و خبرنگاران را تفتیش کردند. هفته های گذشته در بیشتر از 100 شهر روسیه هزاران نفر از طرفداران الکسی نوالنی، منتقد سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، اعتراض کردند. او را که بعد معالجه در آلمان روز 17 ژانویه به روسیه برگشت، دستگیر کردند. الکسی نوالنی را بعد زهرالوچوی که به گفته خودش کاری مقامات روسیه بود و برلین برده بودند. هزاران نفر در سراسر میانمار به نشان اعتراض از تبدلات نظامی در روز 7 فوریه به خیابان‌ها ریختند و خواستار آزادی آونگ سان سوچی رهبر منتخب کشور شدند. از زمان انقلاب زعفرانی در میانمار در سال 2007 این کشور هیچگاه شاهد چنین تظاهرات عظیم نشده بود. در روز دوم تظاهرات مردم در یانگون، بزرگترین شهر کشور، پیراهن سرخ به بر کرده بودند و پرچم‌های سرخ داشتند که رمز حزب ملی دموکراتی آونگ سان سوچی است. تظاهرگران فریاد می‌کشیدند که ما نه دیکتاتوری نظامی بلکه دموکراسی میخواهیم. ارتش میانمار روز 1 فوریه حکومت را گرفت، آونگ سان سوچی را بازداشت کرد و امکان نداد قدرت به طور دموکراتی به دست حکومت تازه انتخاب بگذارد. بنا به گزارش ها، تظاهرات روز 7 فوریه در مقایسه با تظاهرات روز 6 فوریه که ده ها هزار نفر در آنها شرکت داشتند بزرگتر بوده است. یک شورای قبیله سالاران در ناحیه دوردست بجاور در پاکستان آمدن زنان به یک مرکز رومان کردند که به مادران قشاق برای نگاهبینی فرزندانشان پول تقسیم میکند. مجلس جرگه و یا شورای قبیله سالاران محله مموند گفته است آمدن زنان به مرکز نیکو احوالی کودکان مخالف فرهنگ مردم این محله است. شورا روز 6 فوریه اعلام کرد که اگر یک زن برای گرفتن کمک پولی به مرکز بیاید، اویلش را جریمه میکنند. بر اساس قرار شورا، زنان محله همچنین دیگر حق ندارند در برنامه های مستقیم رادیوی محلی شرکت کنند، چون به قول شورا در آن برنامه ها گپ های بی ادبانه صدا میدهند. در بسیاری از محله های قبیله نشین و دوردست پاکستان زنان اجازه کار و حق تنها بیرون رفتن از خانه را ندارند. حکومت ناحیه بجاور قرار جرگه را تنقید کرده گفته است که حق زنان را زیر پا میکند. مرکز نیکو احوالی کودکان در بجاور یک طرح بانک جهانی است و هدفیان بهتر کردن صحتی و احوال کودکان قشاق در پاکستان می باشد. سویتلانا تیخانوفسکا پیشوای مخالفان دولت در بلاروس روز 7 فوریه را روز همراهی با بلاروس خوانده، از رهبران جهان، خبرنگاران و جامعه مدنی خواست تظاهرگران را حمایت کنند که طلب دارند الکساندر لوکاشنکو استعفا دهد. تیخانوفسکا روز 7 فوریه ضمن مراجعه از طریق وبسایتش گفت از روز انتخابات فریبامیز 9 آگوست بلاروس ها دموکراسی و آزادی طلب دارند، با وجود بی‌قانونی رژیم مقاوم و دلیر ماندند. با گفته او، مردم همروزه با تظاهرگران همراهی نشان میدیند و برای دلیری و اراده قوی با آنها تشکر میگویند. سویتلانا تیخانوفسکا توصیه داده است که به خاطر همراهی با تظاهرگران در شبکه‌های اجتماعی نامه های حمایت از آنها بنویسند، به زندانیان سیاسی در بلاروس نامه بفرستند. آمریکا و اتحادیه اروپا روز 5 فوریه گفتند که از روز همراهی با بلاروس طرفداری میکنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت سال گذشته 3000 جوان تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، ولی با سبب بسته بودن مرزها نتوانستند به مکان تحصیلشان روند. به قول محمد یوسف امامزاده، بیشتر دانشجویان باید به دانشگاه‌های روسیه و چین می‌رفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امامزاده روز 5 فوریه در دوشنبه به خبرنگاران گفت با مقامات کشورها برای قبول دانشجویان تاجیک مذاکره دارند، ولی به گفته او بجز از یک قسم جوانان که توسط پروازهای چارتری به بلاروس رفتن، باقی دانشجویان در داخل کشور ماندن. وزیر معارف تاجیکستان افزود
موجودات خیلی زیاد شد، موجودات زیاد شد و یک مهتمان رو جمع کردیم با نمایندگان سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان. شخصا خودم در دانشگاه سلیمانی روسیه و تاجیکستان با اونو ملاقات کردم، صحبت کردم، گفتیم که متاسفانه جانب فدراسیون روسیه قبول نمیکنند. خود مؤسسه تحصیلاتی کسبی فیلیس روسیه برای خود شهروندانشان بسته شدگی است. ما نمیتونیم رفتن. خوب صحبت کردیم، فهمیدیم، پسرشون فهمیدن. یک قسمی که خواهش پیدا کردن، ما در دوره ترتیبات اونا با دانشگاه های با مسئول تحصیلی کسبی داخلی کشورمون انتخاب کردیم. خوب یک قسمشون با تاوی فاصله باز ادامه داده استودن.
این در حالی است که دانشجویان بارها تاکید نمودند که سرعت پست اینترنت، نرخ گرانی آن و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصله‌ای است. هرچند مقامات میگویند سرعت اینترنت بهتر شده است و نیروی برق هم به محدودیت تامین می‌شود. در چنین وضع محمد یوسف امامزاده وزیر معارف گفت در قبول دانشجویان تاجیک به مکتب‌های عالی کشورهای خارجی امسال یگان تغییرات نیست و ملکه قبول مثل سال‌های پیشین خواهد بود. به قول او امسال روسیه برای دانشجویان تاجیک 630 بورسیه یا جای جدا کرده است. مسئولان وزارت معارف مشخص نگفتند که تقدیر دانشجویان تاجیک در مؤسسه‌های عالی کشورهای خارجی چی می شود. گروهی از دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های روسیه که با سبب گسترش کرونا ویروس نو امکان رفتن به این کشور را نداشتند، روز 11 نوامبر سال گذشته در نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه و هم وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جمع آمده خواستار حل مشکل سفرشان شدند. تعداد آنها تقریبا 15 نفر را تشکیل می‌داد. چندی از دانشجویان به رادیو آزادی گفته بودند پس از مراجعه در سفارت گفتند که روز 13 نوامبر کنسول روسیه در تاجیکستان گروه دانشجویان را پذیرفته و از را با آنها می‌فهمد. به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان، در عموم بیش از 39000 جوان تاجیک در 27 کشور جهان تحصیل میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کدی 420 شماره 724-053-959.
سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید شهروندان تاجیکستان در اوراسیا با عظیم‌ترین موج سرکوب‌ها روبرو هستند و حکومت قدرت را در داخل تقویت داده مخالفان را در خارجی هدف قرار می‌دهد. این نکته در گزارش نو نشر شده است که آن را من خیرمون بقازاده خلاصه می‌کنم. محققان فریدم هاوس حساب کردند که بعد سال 2014 از 129 حادثه به قید گرفته شده در منطقه اوراسیا 38 حالتش مربوط به تاجیکستان بوده است. به عنوان مثال محققان از قضیه های حزب الله شاولی زاده، مقصود ابراهیموف و عمر علی قوتوف نمونه آوردند. نمایندگان دولت با چنین ارزیابی ها راضی نیستند و میگویند در تاجیکستان هیچ کس را غیر قانونی مجازات نمی کنند. یکی از سرگذشت های پرسر و صدای سال 2020 قضیه حزب الله شاولی زاده است که درخواست پناهندگیش در آستریا رد و او به تاجیکستان اخراج شد. وقتی برگشت این فعال 30 ساله با اتهام خیانت به دولت و عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که به قول این حزب اساس ندارد به 20 سال زندان محکوم شد. تنها ماه ایول دادگاه فدرالی افسری اخراج پناهجوی تاجیک حزب الله شاولی زاده را از بین بدوشنبه غیر قانونی دانست. در واکنش به این حکم دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان آن زمان گفت این کاری داخلی آنها است و در تاجیکستان عمل نمی کند. ادوارد لیمون، پروفسور یک دانشگاه در تخصص که برای تهیه گزارش فریدم هاوس کمک کرده است، می گوید
با نظر داشت این که یک کشور خرد است، تاجیکستان از نظر سرکوب و فشار یک کشور برجسته در جان به شمار می رود. کشور شهروندان را در بیرون از خاک خود هدف قرار می دهد. حکومت تایسان در برابر سرکوب مخالفان در داخل کشور مثل من کردن حزب نهضت اسلامی و گروه 24 اینچنین سرکوب ژورنالیستان مستقل، دانشمندان و فعالان حقوق بشر بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. ولی با وجود ترک کشور آنها از دسترسی رژیم امام علی رحمان امین نیستند.
او میگوید این افراد با خطر آزار و لاتوکوب، حبس، آدم ربایی و انتقال به وطن روبرو هستند و حادثه برجسته ترینش سرنوشت عمر علی قوتوف میباشد. صاحب کاری ناراضی که سازمان سیاسی گروه 24 را تاسیس داده، حکومت و افراد نزدیک به خانواده پرزیدنت رحمان را انتقاد میکرد، ماه مارس سال 2015 در یک خیابانی شهر استانبول ترکیه کشته شد. لیمون از بیش از 2400 درخواست تاجیکستان از انترپول هم یادآور شد که سال 2019 ارسال شد. با گفته او اگر یک قسم عظیمی گمانبران برای شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق به این فهرست وارد شدند، بسیاری دیگرهایشان برای فعالیت‌های سیاسی مورد تعقیب قرار گرفتند. ولی عبدالرحمن خونوف، یکی از رهبران حزب حاکم خلقی دموکراتی و سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، با این ارزیابی ها راضی نیست. او در واکنش به گزارش فریدم هاوس گفت نشونیده است که در تاجیکستان یکان نفر به جرم و بیگناه مجازات شده باشد.
حالت حزب سیاسی هم اگر در چارچوبه قانون های عمل کننده باشد، مثلا اون دعواگرایی که حزب نظر امروز دعوا میکند که حالت ما را بستن و ما از کشور فرار کردیم، در چارچوبه یعنی طلبات های قانون گذاری میشد، یکان کس مانعی فعالیت به او نمیشد. این دعوا خطا است. خیلی بعضا وقت میشد که همین سازمان های بین المللی هم در مثال این یا اون کشور با گذاری نادرست میکنند.
ولی ژورنالیست تاجیک مقیم خارجه ظفر صوفی میگوید واقعیت این است که با سبب تعقیب و فشارها بسیار پناهجویان احساس امنیت ندارند. او میگوید
تاجیکستان در مرکز منافع ژئوپلیتیکی ابرقدرت های جهانی قرار ندارد. از این رو اطلاعات زیاد هم درباره تاجیکستان در مرکزهای قبول قرار بین الملل نیست، مخصوصا در رابطه با نقض حقوق بشر و آزادی ها، یا اطلاعات کمتر است یا به این اطلاعاتی که وجود دارد کمتر توجه می شود. با توجه به اینکه در جهان مبارزه با تروریسم و افراطگرایی اوج گرفته و کشورهای خودکامه مثل تاجیکستان از این وضعیت بیشتر سوء استفاده میکنند.
گزارش ویژه فریدم هاوس درباره تعقیب و هدف قرار دادن منتقدان حکومت‌ها در خارج از وطنشان تحقیقاتی کم نظیر است که مخصوص در این موضوع انجام می‌شود. در گذشته گزارش تحقیقاتی جداگانه در این موضوع از جانب محققان Human Rights Watch، Amnesty International و دیگر سازمان‌ها انجام شدند.
بالا اومده ای هی خش و تبار پشو سیارم بروه هی دولتی رفتگیم و بنیاد اومده قدکی بلش هست قد ابروی کمش هست قد قدکی بلش هست قد ابروی کمش هست قد خالکی سومش هست قد دخترکای غر میره خالکی سومش هست قد دخترکای غر میره هی کوکای دریره هی
عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاه‌دوزی تاجیکستان تخریب منزل ساکنانی را که برای بنیاد خانه در دست قرار حکومت‌های محلی را دارند یک حقیقت تلخ نامید و تاکید کرد که در این کار مردم گناهکار نیست. او روز 5 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت برای حل مشکل فروش غیرقانونی زمین نظارت را پرزور خواهند کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بحث زمین فروشی و تقسیم ناعادلانه آن سال‌ها باز ادامه دارد. ناکافی بودن نظارت و وجود فساد از عوامل‌های گفته می‌شوند که در فروش غیرقانونی زمین بیشتر صدا می‌دهند. در بحث و بررسی اطراف خرید و فروش زمین مسئولان بارها ساکنان را در بنیاد خانه‌های غیرقانونی متهم کردند. مردم میگویند برای بنیاد منزل از مقامات حجت رسمی دریافت کردند، ولی چرا پس از چند سالی ساختمان یک بار منزلشان را بدون جبران تخریب میکنند و مسئولان نزد قانون جواب نمیگویند؟ عین چنین سوال را خبرنگاران به عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین دادند و او چنین پاسخ داد:
اون چی که در بالا گفته گذاشتم در حقیقت بود این چیزو باز یک بار تکرار شدم، در حقیقت این حقیقتی تلخ است. این بسیار من در همه بوتوسیان گو در همه من یگون از این کانال جوی نمیکنم، همچون راه با من ایرادوی قطعی هم میگیرم، یگون مشورتی کوریم نیست است که جنباست یگون سه ماه شش ماه سالانه من همین گفتگوی شما قطع کرده نباشم. ما باید مردم عذاب نتیم انمی سرچشمه بگیرد از همین وقتی که شهروند علیزه می رسد یا صاحب کار علیزه می رسد که برای من برای بنیاد این یا اون گوییم که مسئله ها زمین جدا کرده شود، ما باید جدی کاربری کنیم.
کمیته زمین و گیاه‌دوزی تاجیکستان در یک سال اخیر بیش از 11 هزار آلت نقض قانون‌گذاری زمین از جمله تقسیم و فروش غیرقانونی آن را ثبت کردند. سه روز قبل یوسف رمان دادستانی کل تاجیکستان خبر داد که سال گذشته برای فروش غیرقانونی منزل و پیشنهاد حجت‌های تقلبی نسبت 296 منصبدار پرونده جنایی باز نمودند که میان آنها 27 نفرش کارمندان کمیته اداره زمین میباشند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین با تصدیق دست داشتن همکارانش در چنین عملها تاکید کرد که باید از صف مقامات این گونه کارمندان تازه کرده شود. وی افزود که سالهای اخیر تقسیم غیرقانونی زمین در ناحیه رودکی بیشتر شده است و پرزیدنت شخصا او را موظف نموده است که چنین مشکل را در این ناحیه حل نماید. ناحیه رودکی که شهر دوشنبه را از سه سمت آغوش گرفته است، سالهای اخیر با تقسیم غیرقانونی و فروش زمین بارها در سرخط رسانه‌ها جای گرفته است. رئیس کمیته زمین میگوید در سمت جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی زمین تلاش‌های بیشتری خواهند کرد. وی افزود که تلاش میکنند من بعد پیش روی بنیاد خانه‌های غیرقانونی گرفته شود و منزل‌هایی که در گذشته غیرقانونی ساخته شدند در نظر است امسال عفو شوند. هزارها ساکن کشور سالها باز به قول مقامات در خانه های بدون حجت رسمی زندگی دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسئولان کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان شرکت کامل 2010 رو که با پیوندان رئیس خدمات علاقه بیک صبور تعلق دارد برای خط سیاه وارد کردند. رئیس این کمیته گفت که بعد از انجام امور ساختمانی در سه بنا، دیگر این شرکت با ساختمان منزل های استقامتی در دوشنبه جواب نمی شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در سندهای رسمی مؤسس شرکت زهوروف سیاووش بیگویچ پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان نام برده شده است. شرکت را 11 سال پیش برای استحصال قوم، سنگریزه، ریک، شغال و اجرای کارهای ساختمانی تأسیس دادند. نظر مسئولان شرکت به اظهارات اخیر معلوم نیست. محمد سعید زویدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 5 فوریه به خبرنگاران گفت منبعت برای ساختمان منزل‌های بسیار آشیانه استقامتی به شرکت کامل 2010 قرارداد بسته نمی‌شود.
همین کامل رو باید نیاگارا دارد. هر دوش چوریس پسکادا در آورده گه باز پرش کنگوگر بسکر دیگر یا هم خرور یا گون چی نمید اونما بین سروش در شهر دوشنبه خرور دیگه نمید.
عبدالملک قادروف تحلیلگری تاجیک میگوید که ساختمان منزل های بسیار طبقه از سوی شرکت های متعلق به بیگ صبور از مدت ها قبل ورد زبان ها شده است. به اعتقاد این کارشناس صفت بدی خانه های ساخته این شرکت به ایمیج سازی رستم امام‌علی شخص دوم کشور مانع ها ایجاد میکرد و به این دلیل وی دستوری برای خط سیاه وارد کردن این شرکت را داده است.
این مردک خوب گمان نکنم که به موافقه با رئیس شهر و به موافقه با حکومت چنین سخنان را در پرس کنفرانس گپ زند، چون این یک اتهام جدی است و حتما که این مسئله را اونا موافقه کردگی هستند.
عبدالملک قادروف مطمئن است که محمد سعید زویدزاده با چنین ابراز نظر سرنوشت عنایت بهرامزاده رئیس سابق شهر کلاب را تکرار نخواهد کرد، زیرا به گفته وی چنین ابراز نظر با رستم امام‌علی موافقه شده است. عنایت بهرامزاده سال قبل از فعالیت ساختمانی شرکت های متعلق به بیگ صبور انتقاد کرده بعد از مدت از وظیفه برکنار و سپس به 12 سال زندانی شد. قانون های تاجیکستان به صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است. بیگ صبور میگوید وی عملا رهبری یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم بیخانه در تاجیکستان کمک میکند. یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس ها اثبات کرده بود که بیگ صبور محل کاری دولتی اش را به مکان قبول مشتریان و خرید و فروش خانه ها تبدیل داده است. بیگ صبور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون ریاست این نهاد را بردوش دارد. نام او چند دفعه با حادثه های مهم کشور در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود، از جمله هنگام حادثه های سال 2012 در بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شد و او گفت یک تیر تمام علاقه با ولایت را کند.
ریاست دانشگاه دولتی شهر خوجند بعدی به اثردودی ایدار کردن یک استاد همین دانشگاه او را از حق نامزدی علم محروم نکردند و خلاصه پایگاهی دیسرنت را اعتراف نمی کنند. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. این سامانه تحقیقاتی رساله آلمان که قرارگاهش در مسکو است، استاد روانشناسی دانشگاه دولتی شهر خوجند گلناره محمدعلیه را به اثردوزی متهم کرده است. خلاصه دیسرنت 18 دکبر سال گذشته نشر شده، ولی تا این دم واکنش محمدعلیه دسترس نیست. خیرالله صبوروف معاون رکتور دانشگاه دولتی شهر خوجند در نشست خبری روز 5 فوریه به خبرنگاران گفت
شورای دیسرتاسیونی که معلم حمایت کردن به واسه در هیئت کمیسی عالی اتستاسیونی فدراسیون روسیه میباشد و پیش از دفاع رساله دیسرتاسیونی و چندین اکسپرتیز ها رو علاقه گذاشته است و به واسه نفرانی که کار معلم را به اکسپرتیز دادند و به حمایت توصیه کردن خودی علمانی شناختی فدراسی رسیه بودن و اون چیزی که در دیسرنت برآمد البته ما اینچه رو اینقدر قبول نداریم.
گلنارا محمدعلی و رساله نامزدیش را ماه ایونی سال 2011 در موضوع اصول پسیکولوژی و پدگوگی پیشگیری و اصلاح استراب نورسان معاصر دفاع کرده است. سازمان دیسرن میگوید محمدعلی و قسم زیادی رساله را از نوشته های ستلا سیدارکنه روی بردار کرده است. سیدارکنه نامزدیش را سال 2010 حمایه کرده است. صبوروف در ادامه صحبتش آید این خلاصه تحریری پایگاه افزود
و در دیگر جایی که استفاده بردن همون دیسرتیسی هست، سیلکیز به معاملین نگذاشتن. ما یک گریفته اساسان کرده، پیشنادان کرده مکتوب.
پایگاه دیسرنت با تکیه به منبعهای خود نوشته است که بعضی از شوراهای علمی از جمله شورای دفاع رساله های D212-199-18 در نزد دانشگاه دولتی آموزگاری روسیه به نام گرتسن ماه نویبر امسال مسئولیت داده است که عنوان علمی گلنارا محمدعلی و بیکار کرده شود. ولی خیرالله صبوروف معاون رکتور دانشگاه دولتی خوجند میگوید عنوان علمی آن استادانی که در دسنت به اثردوزی متهم شدند بیکار نشده است و استادان بعد نشر خلاصه های این پایگاه نیز همچون نامزدهای علم کار کرده ایستادند. این مقام بلندپایه یکی از دانشگاه های بزرگترین تاجیکستان افزود
ما تابع اوگه پیدا هم کردیم که این دسنت در مسیر تجارتی هم هست که اصلا اطراف همین مسئله هایی که با خود کمیسی عالی اتستاسیونی فدراسیون روسیه ناموافقتی دارند کار برده ایستاده است.
در این دانشگاه به بیش از 23,000 نفر دانشجویان حدود 900 نفر آموزگاران تعلیم می‌دهند که از این حساب حدود 400 نفرشان را نامزدهای علم و تقریبا 50 نفر استادان عنوان دکتری پروفسوری دارند. گلنارا محمدعلی و حالا یگانه عالم این دانشگاه است که با عیب اثردوزی در پایگاه دیسرنت مواد تحلیلی نشر شد. بنا به نوشته سامانه دانشگاه دولتی خوجند گلنارا محمدعلی و 49 ساله بوده از روی اختصاص آموزگاری تعلیمی مهنت است. از سال 2013 همچون دوسنت کافیده پسیخالوگی عمومی دانشگاه دولتی خوجند کار میکند. در گذشته نیز مقامات ساحه معارف تاجیکستان ارزیابی های دیسرنت را نادرست و خرزناک گفته بودند. سازمان به درستی و مستقلی کارش تاکید دارد. پایگاه اینترنتی دیسرنت از سال 2018 به این طرف رساله های عالمان تاجیک را از غالبر گذرانده نوشته های چندی از آنها را پلاگیت نامیده است. در بین آنها نام منصبداران بلندپایه تاجیک به مثل دولت‌علی سعید، معاون نخست وزیر و یاور پرزیدنت آید به مسئله کادری اسدالله رحمان نیز هستند. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کرده‌اند، ولی تعداد گفتند در حق آنها بهتان زدند. این در حال است که طبق قاعده نو شروع از همین سال منصبداران در تاجیکستان وظیفه دار شدند که تنها با اجازه رسمی پرزیدنت رساله علمی دفاع کنند. کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت تاجیکستان در نامه به شوراهای علمی دانشگاه‌های کشور دستور داده است که رساله‌های کارمندان نهادهای دولتی را تنها پس از اجازه پرزیدنت بررسی کنند. در دستور تاکید می‌شود حمایت کارهای علمی موشکافانه تحقیق شوند و پخته و بی‌خطا به کمیسیون عالی اتستاسیونی فرستاده شوند. یک مقام کمیسیون عالی اتستاسیونی به ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت این دستور بعد آن تهیه شد که امام علی رحمان ماه مارس سال 2020 در صحبت با ضیاییان از افشا شدن اثردوزی عالمان تاجیک تنقید کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
تاجیک ایر در دادگاه در امریکا بر شرکت سکای رود لیتوانی پیروز آمد. آیا شرکت دوباره به کار شروع میکند؟ بر ضد کارمند ایمان اینترنشنال پرونده باز کردند. تشکیلات میگوید که اتهام بی اساس است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروناز روح‌الا خواهیم شنید.
در رده بندی نوی سازمان ترانسپرنس اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چن می کند، تاجیکستان در جای 149 قرار گرفته است. گزارش روزی 28 ژانویه چاپ شد. بنابر آن تاجیکستان از 100 بال یا امتیاز لازم 25 خول گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریه، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات با تاثیر فساد مالی با عملکردهای حکومت در دوره پاندمی کووید 19 اشاره کردند. در این شاخص نشان دهنده های کشورها با سرمایه گذاری آنها با بخش تندرستی و درجه ضعف معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شده است. همیانی حقوق در میان کشورهای آسیای مرکزی قرغیزستان را جدا میکنند که 31 بال گرفته و مقام 124 خود را حفظ کرده است. گفته میشود در سال 2012 این کشور موقع خود را بسیار خوب کرده و تا 7 بال بالا رفته است. در برابر این در گزارش اشاره شده است که پنشوی گسترده فساد و نبودن شفافیت و گزارش دهی برسیدگی کافی به همگیری خلل رساند. ازبکستان با گرفتن 26 بال در مقام 146، قزاقستان با 28 بال در جای 94 و ترکمنستان با 19 بال در مقام 165 رده بندی قرار دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان گفت که در سال 2020 با سبب بسته بودن راه‌ها حدود 80% مهاجران تاجیک نتوانستند به خارج روند. در این باره امومالی رحمان روزی 26 ژانویه ضمن ارائه پیام به پارلمان اظهار داشت. با گفته رحمان از 460 هزار مهاجر تاجیک تنها 111 هزار آنها توانستند برای کار به بیرون کشور روند. امومالی رحمان در پیامش بیرون از ورق گفت چون این وضع نشان می‌دهد که در داخل کشور میتوان مهاجران را در سوهای صنعت و کشاورزی با کار تامین کرد. ولی مهاجرانی که نتوانستند به روسیه روان میگویند وضعشان در داخل کشور خوب نیست و انتظارند که هرچه زودتر راه‌ها باز شوند. از ماه مارس سال گذشته راه‌ها به روسیه کشور اصلی کار برای مهاجران تاجیک بسته است. همسالا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به هر دو پالاته پارلمانی کشور هدف‌های کوتاه مدت و دراز مدت دولت تاجیکستان را شرح می‌دهد. نه همیشه این پیام ها بیانگری وضعی واقعی دانسته می شوند و با گفته ساکنان نه همه این نقشه هایی که در پیام اعلام می شود به اجرا می رسند. بانک ملی تاجیکستان به شرکت سکای کیترینگ اجازه داد که با اسعار خارجی خدمت رسانیش را براه ماند. این شرکت برای مسافران هواپیما غذا تهیه می کند و با شرکت های داخلی و خارجی هواپیمایی شرطنامه دارد. در تاجیکستان با قرار بانک ملی همه گونه داد و ستد باید با سامانی پول ملی صورت گیرد و همکنون با این شرکت به طور استثنا برای خدمت رسانی با اسعار خارجی اجازه داده شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان اجازت نامه به مهلت 3 سال داده شده است. گفته می شود مطابق قرار مذکور دپارتمنت اداره ذخیره های بین المللی و سیاست قرب اسعار عهده دار است، در فهرست دارندگان اجازت نامه برای انجام دهی خدمت رسانی مخصوص با اسعار خارجی ثبت دخل دار وارد نمایند. سکای کیترینگ با تامین غذا در داخل هواپیما در فرودگاه‌های دوشنبه، خوجند و کلاب مشغول بوده، در معلومات سامانه‌اش خود را یکی از بزرگترین شرکت‌های تاجیکستان معرفی نموده است. مصوره رسام ساندرو باتیچلی جوان بومیدول در مزایده سوتی بیز شهر نیویورک امریکا 92 میلیون و 200 هزار دلار به فروش رفته است. این برای کاری باتیچلی رکوردی نو است. سال 2013 مصوره او مادونا با کودک و ایون کریستی تلی جوان را 10.4 میلیون دلار خریداری کرده بودند. نامناسب خریداری مصوره جوان بومیدول افشا کرده نمی شود. مصوره جوان بومیدول سالهای 1470-1480 کشیده شده است. اون از عصر 18 با چندین نسل خانواده اشرافزاده نیوبور از ویلز تعلق داشت و سال 1982 اون رو شهروند امریکا شلدون سولو 1.3 میلیون خریداری کرده است.
سروناز روح‌الله بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دادگاه امریکا درخواست شرکت لیتوانی سکای راود لیزینگ که طول چند سال است با شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر بحثی دادگاهی دارد اخیراً رد کرده است. طبق اطلاعی رپسی، پایگاه اطلاعی حقوقی روسیه، دادگاه فدرالی حوزه کلمبیا درخواست شرکت هواپیمایی ملی تاجیک ایر را قانع کرده، بررسی عریضه را درباره اعتراف و اجرای حکم حکمی نسبت آن به مبلغ بیش از 20 میلیون دلار رد کرد. قبلا شرکت لیتوانی سکای راوت لیزینگ از بالای تاجیک ایر برای پرداخت نکردن 20 میلیون دلار قرضه شکایت کرده خواستاری بررسی پرونده شده بود. این چهارمین مرافعه دادگاهی بود که در آن پرونده دو شرکت بررسی می شود. قبلا بحث شرکت تاجیک ایر با سکای راوت لیزینگ در دادگاه اربیتراژی یا حکمی شهر ویلنوس پایتخت لیتوا و در دوشنبه و مسکو بررسی شده بود و اخیرا این بحث به آمریکا نیز رسید. سکای راوت لیزینگ در دادگاه ایالات متحده آمریکا شهر داد است که قرار دادگاه حکمی تجارتی ویلنوس تا حال اجرا نشده است. تاجیک ایر در نوبت خود اصرار می‌ورزد که عریضه سکای راوت لیزینگ باید به دلیل‌های مرافعوی بدون بررسی گذاشته شود. گفته می‌شود سکای راوت لیزینگ لیتوانی شرکتی تاجیک ایر را قبل از آغاز مرافعه‌ها به صورت لازم آگاه نکرده است. غیر از آن شرکت هواپیمایی تاجیک ایر اوید بر رد عریضه درباره اعتراف حکم حکمی با اشاره به بند 5 کنستیتوسیه ایالات متحده آمریکا اصرار ورزید. طبق مواد پرونده سبب بحث قرض پرداخت هر ماهه 149 هزار دلار برای اجاره دو هواپیمایی بوئینگ از جانب شرکت هواپیمایی تاجیک ایر و بهره و جریمه ها می باشد که در عموم 20 میلیون دلار شدند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر با شرکت سکای راوت لیزینگ از سال 2009 همکاری را براه مانده دو هواپیمایی بوئینگ را طریق لیزینگ به اجاره گرفته بود. اما سال 2017 سکای راوت لیزینگ شرکت تاجیک ایر را به نپرداختن 20 میلیون دلار قرض و بهره و جریمه ها متهم کرده به دادگاه کشید، ولی شرکت تاجیک این دعوا را به اساس خواند. دادگاه حکمی شهر ویلنیوس 25 اپریل سال 2018 قرار کرد که تاجیک ایر این مبلغ را باید پرداخت کند. در همین حال دادگاه لیتوا شکایت تاجیک ایر را رد کرده و دادگاه تاجیکستان نیز قرار دادگاه ویلنیوس را اعتراف نکرد. مسئولان شرکت تاجیک ایر آن زمان سبب باختشان را در این مرحله های دادگاهی به حقوقشناس شرکت ظفر حفیظوف ربط داده بودند که با 180 هزار سومانی پول شرکت فرار کرده و در دادگاه شرکت نورزیده است. پرونده مذکور با درخواست شرکت لیتوانی اخیرا در دادگاه مسکو بررسی شد و حتی در روسیه یک هواپیمای شرکت را به حبس گرفته بودند. مشکلات شرکت تاجیک ایر زمان پیچیده شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکبر سال 2018 دستور بازرسی عملکرد مالی شرکت را صادر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان به آژانسی مبارزه با کروپسی دستور داده بود که موضوع خریداری یک هواپیمای بوئینگ 767 گرانتر از نرخ واقعی آن را از سوی این شرکت و سندسازی در این مورد را بررسی کنند. همچنان امام علی رحمان به مفتشان دستور داده بود که مسئله 3 ماه پرداخت نشدنی حقوقی همچنان امام علی رحمان به مفتشان دستور داد سبب 3 ماه پرداخت نشدنی مزد معاش کارمندان شرکت، تأخیر در پرداخت حق استفاده از فرودگاه دوشنبه و قرض شرکت در نزد شرکت فروش سوزوشواری را معین کنند. شرکتی تاجیک ایر به همین دلیل تهی سال 2019 تمام پروازهای خود را قطع کرد. اخیراً عزیز محمد قربانوف معاون اول شرکت تاجیک ایر گفت که سال 2019 شماره کارمندان شرکت 525 نفر را تشکیل می‌داد و در سال 2020 آن به 272 نفر کاهش داده شد. قربانوف افزود که شرکت تا امروز 11 میلیون سومانی معاش کارمندان خود را پرداخت کردن نمی‌تواند. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان نسبت شاهرخ سلیف رهبری سابق تشکیلات قرضی و امانتی ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه با چند ماده کدکس جنایی پرونده باز کرده است. سلیف از جانب آژانسی با اتهام‌های مثل ساختکاری غیرقانونی دادن قرض، سوء استفاده از وکالت عیبدار می شود، اما خود او و حقوق شناسان این تشکیلات پرونده را به اساس شمردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم علی شهر ظریفی.
شاهرخ سلیف از سال 2012 در مقام رهبری ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه کار کرده و گفته مقامات سال 2015 با ساختکاری و سوء استفاده از وکالت دست زده است. خود شاهرخ سلیف حالا در آزادی است و در یک تماس کوتاه تلفنی نخواست با رادیو آزادی در این باره صحبت کند. تنها گفت که از راه غیرقانونی به کسی قرض نداده است. حقوقشناس ایمان اینترنشنال عیب‌هایی که مقامات در نسبت سلیف اعلان کردند به اساس دانست. پرونده او پس از شکایت یک صاحبکار تاجیک آغاز شده است که ادعا دارد چند کارمند ایمان اینترنشنال با روی ساختکاری منزل بگراو گذاشته اش را فروختند. یک کارمند آژانس مبارزه با فساد بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت پرونده شاروخ سالیف تابستان سال گذشته باز شده، حالا تفتیشات پیشکی جریان دارد. او گفت بعد از شکایت صاحبکار بختیار محمد تاجیف نسبت سالیف و چندی از همکارانش تحقیق سر شد. مقامات درباره جزئیات این پرونده ها معلومات نمیدهند، ولی قبول دارند پرونده در حال باز شده است که قبل از این دادگاه از دعوای ایمان اینترنشنال ضد صاحبکار پشتیبانی کرد. صاحبکار بختیار محمد تاجیف بر رادیوی آزادی گفت سال 2017 بعد از آنکه ایمان اینترنشنال با واسطه دادگاه منزلش را گرفت، او به آژانس مبارزه با کرپسیا شکایت برد. با نقل محمد تاجیف، او سال 2013 از ایمان اینترنشنال $30,000 قرض گرفته، خانه اش را که 171,500 سومانی نرخ گذاری شده است، با گراو گذاشته است.
$30,000 پول گرفته بودم با 48 ماه تون 4 سال میشه تا 2018 را. من تا 2018 را باید $962 هر ماه پیش پرداخت میکردم. ده پرداخت میکردم وقت سری وقت. پرداخت میکردم اینا 2015 22 نویبر ده اینام من گویا که شرطنامه دویم کده ایروی صفتکاری قطعی خودشان کارمندان بانک ایمان اینترنشنال $18,900 اینام من پل سنیمت میکنن ای بانک.
فضل‌الدین آریپوف یکی از حقوقشناسان ایمان اینترنشنال بر رادیو آزادی گفت محمد تاجیف با حرفای بی‌پایش تلاش دارد مقامات را گمراه کند. سال 2015 از کارمندان ایمان اینترنشنال خواهش می‌کند که زورش به پرداخت قرض نمی‌رسد، با او امتیاز دهند. مهلت پرداخت قرض ماهانه‌اش را دراز و حجم آن را کم می‌کنند، لیکن با وجود چنین سبکی‌ها در پرداخت قرض تأخیرکاری کرد. سال 2017 زیدی او به دادگاه نویای رودکی شکایت بردیم که آن زمان قرضی وی بیشتر از $20,000 را تشکیل می‌داد. در این بین یک قسم قرض را پرداخت کرد و سال 2018 زمانی که منزلش به بیشتر از 180,000 سومانی فروخته شد، قرضش زیاده از 80,000 سومانی را تشکیل می‌داد. افزود فضل‌الدین آریپوف. محمد تاجیف قرار دادگاه نویای رودکی را در موردی به فایده ایمان اینترنشنال گذراندن منزل زیستش به اساس می‌حساباد. میگوید دادرس بدون شرکت او در مرافعه‌های دادگاهی دعوای ایمان اینترنشنال را یک جانبه بها داده قانع کرده است. اما سوریا نیاززاده دادرس پرونده به رادیوی آزادی گفت که محمد تاجیف از آغاز مرافعه‌ها آگاهی داشت و همسر و مادرش به جای او آماده شرکت می‌کردند. محمد تاجیف میگوید زمانی مرافعه‌های دادگاهی در خارج از کشور بود و دادرس با شتاب بدون بررسی جدی دعوا را قانع کرده است. ادعایی که دادرس رد می‌کند و تاکید کرد که حکم در دایره قانون صادر شده است. صاحبکاری تاجیک میگوید رسیدهای بانکی و اسناد دیگری در دست دارد که اگر مقامات بی‌طرفانه تحلیل کند، قرضدار نبودنش نزد ایمان اینترنشنال و غیرقانونی بودن قرار دادگاه اثبات خواهد شد. در تشکیلات ایمان اینترنشنال گفتند آنها آماده‌اند با دلیل‌های در دست داشته‌شان پاسخ دهند که شکایت صاحبکار بی اساس است. منزلی از دست رفته این صاحبکار دو آشیانه بوده در ناحیه رودکی است. بنا به ارزیابی محمد تاجیف عین حال خانه‌اش بیش از $100,000 نرخ دارد، ولی در سال 2017 آن را با مبلغ اندکی بیش از $17,000 فروختند. میگوید مبلغی را که از حساب صاحبکاریش جمع کرده بود در ساختمان منزل خرج کرده بود و حالا برای بازگردانی آن سرسان است و کاری تجارتش هم به هم زد. محمد تاجیف چند سال باز در بازار کاروان با تجارت سر و لباس مشغول بوده است. این صاحبکار میگوید خانه در بان گراو گذاشته او را فرزند یکی از مقامداران دادستانی خریده است. از این رو تخمین میکند که کارمند دادستانی با استفاده از نفوذش مانع بررسی عادلانه قضیه شده است. او را قرار اخیر آژانس مبارزه با فساد برای دوباره بازپس گرفتن منزلش امیدوار کرده است. آژانس مبارزه با کرپسیا روز 20 ژانویه سال روان با ارسال یک سند به کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول از این اداره خواهش نموده است که با تمام عملیات های اجدگذاری منزل صاحبکار تا انجام تفتیش پرونده محدودیت گذاشته شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پرزیدنت فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو اعلام داشت که بازی های جام جهانی سال 2022 در قطر در حضور تماشابینان سرشماری که جایگاه ها را پر خواهند کرد برگزار می شوند. اینفانتینو در این باره در یک کنفرانس مشترک فیفا و سازمان جهانی تندرستی در دایره مبارزه با کرونا ویروس خبر داد. ورزشگاه ها پر می شوند، کووید 19 تا آن زمان مغلوب خواهد شد و ما همه به زندگی مقرری بر می گردیم. ابراز داشت رهبری فیفا در این کنفرانس. یادآور می شوم جام جهانی فوتبال در قطر از 21 ینور تا 18 دکبر سال 2022 برگزار خواهد شد. در آن 32 دسته منتخب ملی شرکت خواهد کرد. فدراسیه بین المللی تاریخ و آمار فوتبال دسته رمزی بهترین فوتبالبازان قاره آسیا را در 10 سال اخیر ترتیب داد. برای ترتیب دادن این فهرست دوره از سال 2011 تا سال 2020 به نظر گرفته شده است. وظیفه دروازه‌بان به ذمه متیو دیوید رایانی 28 ساله از باشگاه فوتبال برایتون و هاو آلبیون انگلیا و منتخب استرالیا واگذار شده است. اینچنین به هیئت دسته رمزی منتخب بهترین فوتبالبازان آسیا در 10 ساله اخیر چنین بازیگران مشهور به مثل وو لی از چین، کیسوکی هوندا از ژاپن و سون هین مین از کره جنوبی شاملند، ولی به این روی خط نمایندگان از کشورهای آسیای مرکزی داخل نیستند. مشتن معروف توجیک مهربان سنگینف که در یک نبرد بوکس حرفه‌ای بر کوینسی لاواله از ایالات متحده آمریکا پیروز شد، صاحب عنوان غالب WBA سازمان جهانی بوکس در وزن نیمه میانه گردید. رقابت سنگینف با لاواله که 30 ژانویه در شهر میامی ایالت فلوریدا آمریکا برگزار شد، 8 راوند ادامه کرد و در نتیجه مشتن تاجیک با بهاگذاری داوران از روی امتیازها غالب دانسته شد. مهربان سنگینف از سال 2016 به بوکس حرفه‌ای گذشته است. در این مدت او 10 رقابت برگزار کرده، در 9 تاش دست بالا شده است و یک قوازمایی با نتیجه مساوی انجام یافته است. این مشتنی 25 ساله از سال 2017 وظیفه رئیس فدراسیه بوکس شهر دوشنبه را به ذمه دارد. در مسابقه جمهوری آید به جودا بین بزرگسالان که روزهای 3 و 31 ژانویه در دوشنبه برگزار شد، بیش از 270 ورزشکار از منطقه های مختلف کشور شرکت کردند. به اطلاع فدراسیه جودای تاجیکستان، اولین مسابقه در موسم نو میان مردان در 7 وزن و میان زنان در 2 وزن دایر گردید. در سبقه مردان موافق وزن خود محمد صالح قوتف، یعقوب جان باقیف، رضی الله لایقف، سید مختار رسولوف، صبر الله حکمت اللهیف، منصور رحمان و فریاد شیخف غالب شدند. در میان زنان اهلیه مومینوه در وزن تا 63 کیلو و شاهیده قلندروه در وزن تا 70 کیلو جایهای اول را اشغال کردند. گرس اندازی معروف تاجیک اندری عبدولیف که فعلا در تاشکند بسر می برد و رئیس فدراسیه ورزش سبوک ازبکستان می باشد، با مکافات عالی حکومتی مدال صادق خدمتلری اوچون برای خدمت صادقانه مکافاتانیده شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیه ورزش سبوک ازبکستان، عبدولیف برای خدمت ها و سهم بزرگش در رشد ورزش سبوک در آن کشور با این مکافات عالی سرفراز گشت. استاد شایسته ورزش اتحاد اتحاد شوروی در گرز اندازی اندری عبدولیف که زاده تاجیکستان است در تاریخ ورزش تاجیک چندین صحیفه درخشان باز کرده است. او قهرمانی بازی های تابستانه اولمپی در سال 1992 در برسلونه اسپانیا، قهرمانی دو کرته جهان در سال 1993 در شتوتگارت آلمان و سال 1995 در یوتبرگ شوئیسیا، برنده مدال نقره بازی های آسیایی در سال 1998 در بنگکوک تایلند، اینچنین قهرمانی آسیا در سال 1998 در فوکوکا ژاپن می باشد. بهترین نتیجه او در فعالیت ورزشیش 83 متر و 46 سانتی متر در سال 1990 بود. ضمناً در مدت 26 سال بعد دومین پیروزی اندری عبدولیف در قهرمانی جهان، تا حالا یگان ورزشگر دیگر از تاجیکستان در رشته‌های المپی مدال طلا به دست ناورده است. اندری عبدولیف بهترین مربی ورزش سبک قاره آسیا اعتراف شده است. گرزندوزی دیگری تاجیک سهراب خوجایف که چند سال اخیر در شهر تاشکند بسر می برد، تحت رهبری استادش اندری عبدولیف تمرین می کند. او به رادیوی آزادی گفت:
شرایط خیلی خوب هستن، هیچ مشکلات نیست. آرزو دارم که رنگی مثل اندری عبدولیف و دلشاد نظرف همی خیلی قهرمان شوم.
سهراب خوجایف در المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا ازبکستان را نمایندگی کرد و حالا با بازی های المپی در توکیو آمادگی می‌بیند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی اولی بین المللی دوستانه از تیم ملی اردن با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی شام دوشنبه 1 فوریه در شهر دبی در ورزشگاه سازمان فوتبال امارات متحده عربی دایر گردید. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. احمد همدونی در دقیقه 37 از جریمه 11 متری یا پنالتی حساب را باز کرد. گل دوم منتخب اردن را محمد ابو زرایق در دقیقه 44 به ثمر رسانید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف با شمول 23 بازیگر به دبی رفته است. از لیگیانرها تنها دو نفر، حمایتگر باشگاه بنیادکاری تاشکند دورانجان ارگاشف و نیم حمایتگر دسته نمنگان نوبهار احسان پنجشنبه به دسته منتخب دعوت شدند. اما برخی از لیگیانرها بنابر محدودیت های پاندمی کووید 19 در کشورهایی که آنها بازی میکنند نمی توانند در حیط تیم ملی در بازی های دوستانه با منتخب اردن شرکت ورزند. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان در باره دعوت بازیگران به تیم ملی چنین گفت:
پایکی فوتبالیست که کار کردنی من، یکم من ترتیب ادوباشه میبینم، آدم گریشه میبینم، دلش هست می کار کردن به یکی دلش نیست می کار کردن به همین کمانده با اونده، اکن کلوب با یکتی کار دیگه چی بکی هر رس ماشق دارید، اما زبور با این قطر ماش ندارم. از برای همون که بازینگر میبیاد تیمی ملی با من اونو با گفتنه میتونم دوا اینا کن بچه اتای دل بروم دانش دکن چی بکی وای از برای یک کلوب نی، از برای یکی بطون تاجیکستان بازی میکن، بایراق تاجیکستان، گیمن تاجیکستان، خلق تاجیکستان بازی، از برای همون بچه ها درکار که اتای دل میتویدگو اتای دل کار میکرگو.
ضمناً این بازی های دوستانه در دایره آمادگی منتخب تاجیکستان به بازی های مرحله دوم مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام داده می شوند. بازی دوم دوستانه منتخب تاجیکستان با تیم ملی اردن در دبی روز جمعه 5 فوریه ساعت 19 به وقت دوشنبه آغاز می یابد. در دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در بازی دومش در مسابقه بین المللی جام روش 2021 که 3 فوریه در مینسک بلاروس دایر گردید، بر تیم نورسان مولدو با حساب 5-1 غالب آمد. گل های حکمدین شومرودوف، خسرو تویرف، عبدالفتاح خدایدادزاده، اسدبیگ جورابیگزاده و سنت الله عزیزوف به منتخب تاجیکستان 3 امتیاز آورد. از این پیش دسته منتخب نورسان تاجیکستان در نخستین بازیش در این مسابقه تیم قزاقستان را با حساب بزرگی 7-1 شکست داده بود. فوتبال بازان نورس تاجیک تحت رهبری سرمربی اهلی‌الدین توردیف بازی آخرین را در مینسک 6 فوریه با دسته میزبان بلاروس انجام خواهند داد. آقای توردیف بر رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. بازی قطعی ما قناعت مند. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه. با جدول نگاه نکرده در هر یک بازی با فکری غلبه میبریم. هم بازی خوب نشون دهیم هم غلبه کنیم. ما میخواهیم با تیمای سخت‌تر بازی کنیم. برای که بسیارتر بازی میکنم بچه ها بازی بسیارتر باشد مهارت هم بلند میشد.
در جام روش 2021 4 دسته نورسان از بلاروس، قزاقستان، مولدوا و تاجیکستان که از حساب فوتبال بازان سال تولدشان نه بالاتر از 2004 عبارتند شرکت دارند. مسابقه انعنوی زمستانه در تالار فوتبال مینسک از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازهایی به دست آورده معلوم خواهد شد. در همین حال منتخب نورسان تاجیکستان با 6 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول قرار دارد. دسته های منتخب نورسان مولدوا و قزاقستان با 3 امتیازی متناسباً جای های دوم و سوم را کسب کردند. برای غالب شدن در جام روش 2021 به دسته منتخب تاجیکستان در بازی آخرین با منتخب بلاروس 1 امتیاز گرفتن کافی است. ضمناً منتخب نورسان تاجیکستان که سال گذشته به فینال جام روش راه یافته بود در بازی نهایی در مینسک از منتخب نورسان بلاروس از روی سلسله پنالتی مغلوب شد و برای جای دوم با مدال های نقره سرفراز گشت. این دفعه باشد فوتبال بازان نورس تاجیک امکانی 100% غالب مسابقه و برنده جام رشد شدن را دارند. سه دسته استقلال دوشنبه، برخچی حصار و ریگر تدازی ترسونزاده به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راحت گرفتند. دسته چهارم از منطقه دوشنبه در دور آخرین مسابقه معین خواهد شد. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه با شرکت 9 دسته از آن جمله 4 دسته لیگ عالی و 5 دسته لیگ اول در 2 گروه صورت گرفته است. در گروه A تیم ریگر تدازی ترسونزاده که 3 غلبه پی هم به دست آورد با 9 امتیاز در جدول صدرنشین شد و پیشکی به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. دسته های کوکتوش و CSKA با 7 امتیازی در جای های دوم و سوم قرار دارند. در گروه B مسابقه خاتمه یافت. دسته های استقلال دوشنبه و برخچی حصار 6 امتیازی گرفتند و هر دو به فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. باید گفت که این مسابقه انعنوی در 2 مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می شود. مرحله مقدماتی در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان جریان دارد. از منطقه دوشنبه 4 دسته و از منطقه های سوخت و ختلان 2 دسته‌ای به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در دوشنبه دایر می‌گردد راحت می‌گیرند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو دادم دی کردی روز من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دی بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل کی وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو من فقط یک دل من فقط یک دل ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم نگاهی تو بوا چون دشمن دل که دارد خنجره بر کشتن دل نگاهی تو بوا چون دشمن
رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. آیت الله علی خامنه ای رهبری اولی ایران گفته است که اگر آمریکا میخواهد کشورش دیگر بار تمام طلبات سازش اتمی را اجرا کند، باید تمام تحریمات بر ضد ایران را از بین بردارد. آیت الله خامنه ای روز 7 فوریه در ملاقات با گروه از فرماندهان نیروهای هوایی ایران گفته است اگر تحریمات درست لغو شود، آنگاه ما به اجرای تعهدات خود برمی گردیم. با گفته تحلیلگران، این نخستین بیانیه خامنه ای در باره سازش اتمی پس از رئیس جمهوری آمریکا شدن جو بایدن است که او گفته است می خواهد آمریکا را به سازش برگرداند. پیشتر از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک مصاحبه با روزنامه در ایران در روز 6 فوریه از آمریکا خواست هر چه زودتر به سازش اتمی برگردد. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ سال 2018 ایالات متحده را از سازش اتمی ایران با قدرت‌های جهانی خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی به ضد ایران را برگرداند. در پاسخ به این تهران نیز به تدریج از اجرای طلبات سازش دست کشید و فعالیت‌های اتمی‌اش را اثر گرفت. حکومت جو بایدن راه‌های بازگشت به سازش را بررسی دارد. خودش گفته است که اگر ایران سازش را درست رعایت کند، آمریکا نیز عین کار را خواهد کرد. بنا به گزارش ها، مقامات روسیه به بازداشت طرفداران پیشوای مخالفان الکسی نوالنی ادامه میدهند و مرکز دومین شهر بزرگ کشور را برای جلوگیری از هر گونه تظاهرات بستند. هرچند اعتراض برنامه‌ریزی نشده است، ولی روز 6 فوریه مقامات شهر سنت پترزبورگ راههایی را بستند که به مرکز این شهر میرساند. مز در اینجا در دو هفته گذشته تظاهرات کلان طرفداران نوالنی صورت گرفت. پلیس گفت که بعضی دی طرفداران مخالفان سی عملیات دایر کرده است. در شهر ولادیوستوک از جمله خانه های فعالان مدنی، سیاستمداران مخالف دولت و خبرنگاران را تفتیش کردند. هفته های گذشته در بیشتر از 100 شهر روسیه هزاران نفر از طرفداران الکسی نوالنی، منتقد سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، اعتراض کردند. او را که بعد معالجه در آلمان روز 17 ژانویه به روسیه برگشت، دستگیر کردند. الکسی نوالنی را بعد زهرالوچوی که به گفته خودش کاری مقامات روسیه بود و برلین برده بودند. هزاران نفر در سراسر میانمار به نشان اعتراض از تبدلات نظامی در روز 7 فوریه به خیابان‌ها ریختند و خواستار آزادی آونگ سان سوچی رهبر منتخب کشور شدند. از زمان انقلاب زعفرانی در میانمار در سال 2007 این کشور هیچگاه شاهد چنین تظاهرات عظیم نشده بود. در روز دوم تظاهرات مردم در یانگون، بزرگترین شهر کشور، پیراهن سرخ به بر کرده بودند و پرچم‌های سرخ داشتند که رمز حزب ملی دموکراتی آونگ سان سوچی است. تظاهرگران فریاد می‌کشیدند که ما نه دیکتاتوری نظامی بلکه دموکراسی میخواهیم. ارتش میانمار روز 1 فوریه حکومت را گرفت، آونگ سان سوچی را بازداشت کرد و امکان نداد قدرت به طور دموکراتی به دست حکومت تازه انتخاب بگذارد. بنا به گزارش ها، تظاهرات روز 7 فوریه در مقایسه با تظاهرات روز 6 فوریه که ده ها هزار نفر در آنها شرکت داشتند بزرگتر بوده است. یک شورای قبیله سالاران در ناحیه دوردست بجاور در پاکستان آمدن زنان به یک مرکز رومن کردند که به مادران قشاق برای نگاهبینی فرزندانشان پول تقسیم میکند. مجلس جرگه و یا شورای قبیله سالاران محله مموند گفته است آمدن زنان به مرکز نیکو احوالی کودکان مخالف فرهنگ مردم این محله است. شورا روز 6 فوریه اعلام کرد که اگر یگان زن برای گرفتن کمک پولی به مرکز بیاید، اویلش را جریمه میکنند. بر اساس قرار شورا، زنان محله همچنین دیگر حق ندارند در برنامه های مستقیم رادیوهای محلی شرکت کنند، چون به قول شورا در آن برنامه ها گپ های بی ادبانه صدا میدهند. در بسیاری از محله های قبیله کوچکنشین و دوردست پاکستان زنان اجازه کار و حق تنها بیرون رفتن از خانه را ندارند. حکومت ناحیه بجاور قرار جرگه را تنقید کرده گفته است که حق زنان را زیر پا میکند. مرکز نیکو احوالی کودکان در بجاور یک طرح بانک جهانی است و هدف آن بهتر کردن صحتی و احوال کودکان قشاق در پاکستان میباشد. سویتلانا تیخانوفسکا پیشوای مخالفان دولت در بلاروس روز 7 فوریه را روز همراهی با بلاروس خوانده از رهبران جهان، خبرنگاران و جامعه مدنی خواست تظاهرگران را حمایت کنند که طلب دارند الکساندر لوکاشنکو استعفا دهد. تیخانوفسکا روز 7 فوریه ضمن مراجعه از طریق وبسایتش گفت از روز انتخابات فریبامیز 9 آگوست بلاروس ها دموکراسی و آزادی طلب دارند، با وجود بی‌قانونی رژیم مقاوم و دلیر ماندند. با گفته او مردم همروزه با تظاهرگران همراهی نشان میدیند و برای دلیری و اراده قوی با آنها تشکر میگویند. سویتلانا تیخانوفسکا توصیه داده است که به خاطر همراهی با تظاهرگران در شبکه‌های اجتماعی نامه های حمایت از آنها بنویسند، به زندانیان سیاسی در بلاروس نامه بفرستند. آمریکا و اتحادیه اروپا روز 5 فوریه گفتند که از روز همراهی با بلاروس طرفداری میکنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت سال گذشته 3000 جوان تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، ولی با سبب بسته بودن مرزها نتوانستند به مکان تحصیلشان روند. به قول محمد یوسف امامزاده، بیشتر دانشجویان باید به دانشگاه‌های روسیه و چین می‌رفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امامزاده روز 5 فوریه در دوشنبه به خبرنگاران گفت با مقامات کشورها برای قبول دانشجویان تاجیک مذاکره دارند، ولی به گفته او بجز از یک قسم جوانان که توسط پروازهای چارتری به بلاروس رفتن، باقی دانشجویان در داخل کشور ماندن. وزیر معارف تاجیکستان افزود
موجودات خیلی زیاد شد، موجودات زیاد شد، باید محتمل رو جمع کردیم با نمایندگان سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان. شخصا خودم در دانشگاه سلیمانی روسیه و تاجیکستان با اونو ملاقات کردم، صحبت کردم، گفتیم که متاسفانه جانب فدراسیون روسیه قبول نمیکنند. خود مؤسسه تحصیلاتی کسبی فیلیش روسیه برای خود شهروندانشون بسته شدگی است. ما نمیتونیم رفتن. خوب صحبت کردیم، فهمیدیم، پسرشون فهمیدن. یک قسمی که خواهش پیدا کردن ما در دوره ترتیبات اونا با دانشگاه های با مسئول تحصیلی کسبی داخلی کشورمون انتخاب کردیم. خوب یک قسمشون با تحویل فاصله باز ادامه داده استودن.
این در حال است که دانشجویان بارها تاکید نمودند که سرعت پست اینترنت، نرخ گرانی آن و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصله‌ای است. هرچند مقامات میگویند سرعت اینترنت بهتر شده است و نیروی برق هم به محدودیت تامین می‌شود. در چنین وضع محمد یوسف امامزاده وزیر معارف گفت در قبول دانشجویان تاجیک به مکتب‌های عالی کشورهای خارجی امسال یگان تغییرات نیست و ملکه قبول مثل سال‌های پیشین خواهد بود. به قول او امسال روسیه برای دانشجویان تاجیک 630 بورسیه یا جای جدا کرده است. مسئولان وزارت معارف مشخص نگفتند که تقدیر دانشجویان تاجیک در مؤسسه‌های عالی کشورهای خارجی چی می‌شود. گروهی از دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های روسیه که با سبب گسترش کرونا ویروس نو امکان رفتن به این کشور را نداشتند، روز 11 نوامبر سال گذشته در نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه و هم وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جمع آمده، خواستار حل مشکل سفرشان شدند. تعداد آنها تقریبا 15 نفر را تشکیل می‌داد. چندی از دانشجویان به رادیو آزادی گفته بودند پس از مراجعه در سفارت گفتند که روز 13 نوامبر کنسول روسیه در تاجیکستان گروه دانشجویان را پذیرفته و از را با آنها می‌فهمد. به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان، در عموم بیش از 39,000 جوان تاجیک در 27 کشور جهان تحصیل میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید شهروندان تاجیکستان در اوراسیا با عظیم‌ترین موج سرکوب‌ها روبرو هستند و حکومت قدرت را در داخل تقویت داده مخالفان را در خارجی هدف قرار می‌دهد. این نکته در گزارش نو نشر شده است که آن را من خیرمان بقازاده خلاصه می‌کنم. محققان فریدم هاوس حساب کردند که بعد سال 2014 از 129 حادثه به قید گرفته شده در منطقه اوراسیا 38 حالتش مربوط به تاجیکستان بوده است. به عنوان مثال محققان از قضیه های حزب الله شاولی زاده، مقصود ابراهیموف و عمر علی قوتوف نمونه آوردند. نمایندگان دولت با چنین ارزیابی ها راضی نیستند و میگویند در تاجیکستان هیچ کس را غیر قانونی مجازات نمی کنند. یکی از سرگذشت های پرسر و صدای سال 2020 قضیه حزب الله شاولی زاده است که درخواست پناهندگیش در آستریا رد و او به تاجیکستان اخراج شد. وقتی برگشت این فعال 30 ساله با اتهام خیانت به دولت و عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که به قول این حزب اساس ندارد به 20 سال زندان محکوم شد. تنها ماه ایول دادگاه فدرالی آستریا اخراج پناهجوی تاجیک حزب الله شاولی زاده را از بین دوشنبه غیر قانونی دانست. در واکنش به این حکم دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان آن زمان گفت این کاری داخلی آنها است و در تاجیکستان عمل نمی کند. ادوارد لیمون پروفسور یک دانشگاه در تخصص که برای تهیه گزارش فریدم هاوس کمک کرده است میگوید
با نظر داشت این که یک کشور خرد است تاجیکستان از نظر سرکوب و فشار یک کشور برجسته در جان به شمار می رود. کشور شهروندان را در بیرون از خاک خود هدف قرار می دهد. حکومت تایسان در برابر سرکوب مخالفان در داخل کشور مثل من کردن حزب نهضت اسلامی و گروه 24 اینچنین سرکوب ژورنالیستان مستقل دانشمندان و فعالان حقوق بشر بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. ولی با وجود ترک کشور آنها از دسترسی رژیم امام علی رحمان امین نیستند.
او میگوید این افراد با خطر آزار و لتوکوب، حبس، آدم ربایی و انتقال به وطن روبرو هستند و حادثه برجسته ترینش سرنوشت عمر علی قوتوف می باشد. صاحب کاری ناراضی که سازمان سیاسی گروه 24 را تأسیس داده حکومت و افراد نزدیک به خانواده پرزیدنت رحمان را انتقاد می کرد ماه مارس سال 2015 در یک خیابانی شهر استانبول ترکیه کشته شد. لیمون از بیش از 2400 درخواست تاجیکستان از اینترپول هم یادآور شد که سال 2019 ارسال شد. با گفته او اگر یک قسم عظیمی گمانبران برای شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق به این فهرست وارد شدند، بسیاری دیگرهایشان برای فعالیت‌های سیاسی مورد تعقیب قرار گرفتند. ولی عبدالرحمن خونوف یکی از رهبران حزب حاکم خلقی دموکراتی و سابق وکیل پارلمان تاجیکستان با این ارزیابی ها راضی نیست. او در واکنش به گزارش فریدم هاوس گفت نشونیده است که در تاجیکستان یکان نفر به جرم و بیگناه مجازات شده باشد.
حالت حزب سیاسی هم اگر در چارچوب قانون های عمل کننده باشد، مثلا اون دعواگرایی که حزب نظر امروز دعوا میکند که حالت ما را بستن و ما از کشور فرار کردیم، در چارچوب یعنی طلبات های قانون گذاری میشید، یکان کس مانعی فعالیت به او نمیشود. این دعوا خطا است. خیلی بعضا وقت میشد که همین سازمان های بین المللی هم در مثال این یا اون کشور با گذاری نادرست میکنند.
ولی ژورنالیست تاجیک مقیم خارجی ظفر صوفی میگوید واقعیت این است که با سبب تعقیب و فشارها بسیار پناهجویان احساس امنیت ندارند. او میگوید
تاجیکستان در مرکز منافع ژئوپلیتیکی ابرقدرت های جهانی قرار ندارد. از این رو اطلاعات زیاد هم درباره تاجیکستان در مرکزهای قبول قرار بین الملل نیست، مخصوصا در رابطه با نقض حقوق بشر و آزادی ها، یا اطلاعات کمتر است یا به این اطلاعاتی که وجود دارد کمتر توجه می شود. با توجه به اینکه در جهان مبارزه با تروریسم و افراطگرایی اوج گرفته و کشورهای خودکامه مثل تاجیکستان از این وضعیت بیشتر سوء استفاده میکنند.
گزارش ویژه فریدم هاوس درباره تعقیب و هدف قرار دادن منتقدان حکومت‌ها در خارج از وطنشان تحقیقاتی کم نظیر است که مخصوص در این موضوع انجام می‌شود. در گذشته گزارش تحقیقات جداگانه در این موضوع از جانب محققان Human Rights Watch، Amnesty International و دیگر سازمان‌ها انجام شدند.
که سر تا سری نادونه به کوکای دریه هر دخترکای غرمی امانندی پریه سر تا سری نادونه به کوکای دریه قدکی بلند شست که ابروی کمان شست که قدکی بلند شست که ابروی کمان شست که خالکی سومن شست که دخترکای غر میره خالکی سومن شست که دخترکای غر میره کوکای دریره
عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهدوزی تاجیکستان تخریب منزل ساکنانی را که برای بنیاد خانه در دست قرار حکومت‌های محلی را دارند یک حقیقت تلخ نامید و تاکید کرد که در این کار مردم گناهکار نیست. او روز 5 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت برای حل مشکل فروش غیرقانونی زمین نظارت را پرزور خواهند کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بحث زمین فروشی و تقسیم ناعادلانه آن سال‌ها باز ادامه دارد. ناکافی بودن نظارت و وجود فساد از عوامل‌های گفته می‌شوند که در فروش غیرقانونی زمین بیشتر صدا می‌دهند. در بحث و بررسی اطراف خرید و فروش زمین مسئولان بارها ساکنان را در بنیاد خانه‌های غیرقانونی متهم کردند. مردم میگویند برای بنیاد منزل از مقامات حجت رسمی دریافت کردند، ولی چرا پس از چند سالی ساختمان یک بار منزلشان را بدون جبران تخریب میکنند و مسئولان نزد قانون جواب نمیگویند؟ عین چنین سوال را خبرنگاران به عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین دادند و او چنین پاسخ داد:
اون چی که در بالا گفته گذاشتم در حقیقت بود، این چیزو باز یک بار تکرار شدم، در حقیقت این حقیقتی تلخ است. این بسیار من در همه متوسیم که در همه من یکون از این کنار جایی نمی کنم، همچون را بر من ایرادوی قطعی هم بگیرم، یکون مشورتی کاریم نیست است که جنبست یکون 3 ماه 6 ماه سالانه من همین گفته‌های شما قطع کرده نباشم. ما باید مردم عذاب نتیم، همین سرچشمه بگیرد از همین وقتی که شهروند عریضه می رسد یا صاحب کار عریضه می رسد که برای من برای بنیاد این یا اون گوییم که مسئله ها زمین جدا کرده شود، ما باید جدی کاربری کنیم.
کمیته زمین و گیاهدوزی تاجیکستان در یک سال اخیر بیش از 11,000 حالت نقض قانونگذاری زمین از جمله تقسیم و فروش غیرقانونی آن را ثبت کردند. سه روز قبل یوسف رامون دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که سال گذشته برای فروش غیرقانونی منزل و پیشنهاد حجت‌های تقلبی نسبت 296 منصبدار پرونده جنایی باز نمودند که میان آنها 27 نفرش کارمندان کمیته اداره زمین میباشند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین با تصدیق دست داشتن همکارانش در چنین عملها تاکید کرد که باید از صف مقامات این گونه کارمندان تازه کرده شود. وی افزود که سالهای اخیر تقسیم غیرقانونی زمین در ناحیه رودکی بیشتر شده است و پرزیدنت شخصا او را موظف نموده است که چنین مشکل را در این ناحیه حل نماید. ناحیه رودکی که شهر دوشنبه را از سه سمت آغوش گرفته است، سالهای اخیر با تقسیم غیرقانونی و فروش زمین بارها در سرخط رسانه ها جای گرفته است. رئیس کمیته زمین میگوید در سمت جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی زمین تلاش های بیشتری خواهند کرد. وی افزود که تلاش میکنند من بعد پیش روی بنیاد خانه های غیرقانونی گرفته شود و منزل هایی که در گذشته غیرقانونی ساخته شدند در نظر است امسال عفو شوند. هزارها ساکن کشور سالها باز به قول مقامات در خانه های بدون حجت رسمی زندگی دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. مسئولان کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان شرکت کامل 2010 رو که با پیوندان رئیس خدمات علاقه بیک صبور تعلق دارد برای خط سیاه وارد کردند. رئیس این کمیته گفت که بعد از انجام امور ساختمانی در سه بنا، دیگر این شرکت با ساختمان منزل های استقامتی در دوشنبه جواب نمی شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در سندهای رسمی مؤسس شرکت زهوروف سیاووش بیگویچ پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان نام برده شده است. شرکت را 11 سال پیش برای استحصال قوم، سنگریزه، ریک، شغال و اجرای کارهای ساختمانی تأسیس دادند. نظر مسئولان شرکت به اظهارات اخیر معلوم نیست. محمد سعید زویدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 5 فوریه به خبرنگاران گفت منبعت برای ساختمان منزل های بسیار آشیانه استقامتی به شرکت کامل 2010 قرارداد بسته نمی شود.
همی کامل رو باید نیاگارا دارد. هر دوش چوریس پسکادا در آورده گیر باز کورش بودن بسیار دیگر یا قرار یا گوش نمی به ضروری در شهر دوشنبه قرار دیگر نمی تیم.
عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک میگوید که ساختمان منزل های بسیار طبقه از سوی شرکت های متعلق به بیگ صبور از مدت ها قبل ورد زبان ها شده است. به اعتقاد این کارشناس صفت بدی خانه های ساخته این شرکت به ایمیج سازی رستم امام‌علی شخص دوم کشور مانع ها ایجاد میکرد و به این دلیل وی دستوری برای خط سیاه وارد کردن این شرکت را داده است.
این مردک خوب گمان نکنم که به موافقه با رئیس شهر و به موافقه با حکومت چنین سخنان را در پرس کنفرانس گپ زند، چون این یک اتهام جدی است و حتما که این مسئله را اونا موافقه کردگی هستند.
عبدالملک قادیروف مطمئن است که محمد سعید زویدزاده با چنین ابراز نظر سرنوشت عنایت بهرامزاده رئیس سابق شهر کلاب را تکرار نخواهد کرد، زیرا به گفته وی چنین ابراز نظر با رستم امام‌علی موافقه شده است. عنایت بهرامزاده سال قبل از فعالیت ساختمانی شرکت های متعلق به بیگ صبور انتقاد کرده بعد از مدت از وظیفه برکنار و سپس به 12 سال زندانی شد. قانون های تاجیکستان به صاحبکاری مشغول شدن منصبداران دولتی را منع کرده است. بیگ صبور میگوید وی عملا رهبری یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم بیخانه در تاجیکستان کمک میکند. یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس ها اثبات کرده بود که بیگ صبور محل کاری دولتی اش را به مکان قبول مشتریان و خرید و فروش خانه ها تبدیل داده است.
بیگ صبور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون ریاست این نهاد را بر دوش دارد. نام او چند دفعه با حادثه های مهم کشور در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. از جمله هنگام حادثه های سال 2012 در بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شد و او گفت یک تیر تمام علاقه با ولایت را کند.
ریاست دانشگاه دولتی شهر خوجند بعدی به اثردودی عیبدار کردن یک استاد همین دانشگاه او را از حق نامزدی علم محروم نکردند و خلاصه پایگاه دیسرنت را اعتراف نمی کنند. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. این سامانه تحقیقاتی رساله آلمان که قرارگاهش در مسکو است، استاد روانشناسی دانشگاه دولتی شهر خوجند گلناره محمدعلیه را به اثردوزی متهم کرده است. خلاصه دیسرنت 18 دکبر سال گذشته نشر شده، ولی تا این دم واکنش محمدعلیه دسترس نیست. خیرالله صبوروف معاون رکتور دانشگاه دولتی شهر خوجند در نشست خبری روز 5 فوریه به خبرنگاران گفت:
شورای دیسرتاسیونی که معلم حمایت کردن به واسه در حیات کمیسی عالی اتیساسیونی فدراسی رسیه می باشد. و پیش از دفاع رساله دیسرتاسیونی و چندین اکسپرتیز ها رو علاقه گذاشته است. و به واسه نفرانی که کار معلم را به اکسپرتیز دادند و به حمایت توصیه کردن خودی علمان شناختی فدراسی رسیه بودند. و آن چیزی که در دیسرنت برآمد البته ما این چرا اینقدر قبول
نداریم. گلنارا محمدعلیه رساله نامزدیش را ماه ایونی سال 2011 در موضوع اصول پسیکولوژی و پدگوگی پیشگیری و اصلاح اضطراب نورسان معاصر دفاع کرده است. سازمان دیسترین میگوید محمدعلیه قسم زیادی رساله را از نوشته های ستلا سیدارکنه روی بردار کرده است. سیدارکنه نامزدیش را سال 2010 حمایه کرده است. صبوروف در ادامه صحبتش آید این خلاصه تحریری پایگاه افزود:
و در دیگر جایی که استفاده بردن همون دیسرتیسی هست، سیلکیز به معاملین نگذاشتن. ما یا گرفته اساسان کرده پیشنهادم کردی مکتوب.
پایگاه دیسرنت با تکیه به منبعهای خود نوشته است که بعضی از شوراهای علمی از جمله شورای دفاع رساله های D212-199-18 در نزد دانشگاه دولتی آموزگاری روسیه به نام گرتسن ماه نوامبر امسال مسئولیت داده است که عنوان علمی گلناره محمدعلیه بیکار کرده شود. ولی خیرالله صبوروف معاون رکتور دانشگاه دولتی خوجند میگوید عنوان علمی آن استادانی که در دیسرنت به اثردوزی متهم شدند بیکار نشده است و استادان بعد نشر خلاصه های این پایگاه نیز همچون نامزدهای علم کار کرده ایستادند. این مقام بلندپایه یکی از دانشگاه های بزرگترین تاجیکستان افزود:
ما تابع اوگه پیدا هم کردیم که دیسرنت در مسیر تجارتی هم هست که اصلا اطراف همین مسئله هایی که با خود کمیسی عالی اتیستاسیونی فدراسی روسیه ناموافقتی دارن کار برده ایستاده است.
در این دانشگاه به بیش از 23,000 نفر دانشجویان حدود 900 نفر آموزگاران تعلیم می‌دهند که از این حساب حدود 400 نفرشان را نامزدهای علم و تقریبا 50 نفر استادان عنوان دکتری پروفسوری دارند. گلناره محمدعلیه حالا یگانه عالم این دانشگاه است که با عیب اثردوزی در پایگاه دیسرنت مواد تحلیلی نشر شد. بنا به نوشته سامانه دانشگاه دولتی خوجند، گلناره محمدعلیه 49 ساله بوده، از روی اختصاص آموزگار تعلیمی مهنت است. از سال 2013 همچون دوسنت کافیده پسیکولوژی عمومی دانشگاه دولتی خوجند کار میکند. در گذشته نیز مقامات ساحه معارف تاجیکستان ارزیابی های دیسرنت را نادرست و خرزناک گفته بودند. سازمان به درستی و مستقلی کارش تاکید دارد. پایگاه اینترنتی دیسرنت از سال 2018 به این طرف رساله های آلمان تاجیک را از غالبر گذرانده، نوشته های چند از آنها را پلاگیات نامیده است. در بین آنها نام منصبداران بلندپایه تاجیک به مثل دولت‌علی سعید، معاون نخست وزیر و یاور پرزیدنت آید به مسائل کادری اسدالله رحمان نیز هستند. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کردند، ولی تعداد گفتند در حق آنها بهتان زدند. این در حالی است که طبق قاعده نو شروع از همین سال منصبداران در تاجیکستان وظیفه دار شدند که تنها با اجازه رسمی پرزیدنت رساله علمی دفاع کنند. کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت تاجیکستان در نامه به شوراهای علمی دانشگاه‌های کشور دستور داده است که رساله‌های کارمندان نهادهای دولتی را تنها پس از اجازه پرزیدنت بررسی کنند. در دستور تاکید می‌شود حمایت کارهای علمی موشکافانه تحقیق شوند و پخته و بی‌خطا به کمیسیون عالی اتستاسیونی فرستاده شوند. یک مقام کمیسیون عالی اتستاسیونی به ذکر نامش بر رادیو آزادی گفت این دستور بعد آن تایید شد که امام رحمان ماه مارس سال 2020 در صحبت با زیایان از افشا شدن اثردوزی عالمان تاجیک تنقید کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
تاجیک ایر در دادگاه در امریکا بر شرکت سکای رود لیتوانی پیروز آمد. آیا شرکت دوباره به کار شروع میکند؟ بر ضد کارمند ایمان اینترنشنال پرونده باز کردند. تشکیلات میگوید که اتهام بی اساس است.
قبل از بررسی این موضوع ها و اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروناز روح‌الا خواهیم شنید.
در رده بندی نوی سازمان ترانسپرنس اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چن می کند، تاجیکستان در جای 149 قرار گرفته است. گزارش روزی 28 ینور چاپ شد. بنابران تاجیکستان از 100 بال یا امتیاز لازم 25 خول گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریه، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک صف